ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در ساعت‌های میانی روز دوشنبه 25 اردیبهشت سال 1402 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد می‌گم. در مجله امروز هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، از جمله نتایج انتخابات سراسری در ترکیه. اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، هیچ یک از دو نامزد اصلی نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند و سرنوشت انتخابات باید برای اولین بار در مرحله دوم مشخص شود. هنوز نتایج نهایی رأی‌گیری روز یکشنبه اعلام نشده، اما تازه‌ترین آمار حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کمی بیش از 49% آرا را کسب کرده و رقیبش کمال کلیچدارو‌اغلو حدود 45% آرا را به دست آورده است. نتیجه نهایی آرا باید در ساعات پیش رو به طور رسمی اعلام شود. در همین حال نتایج انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که حزب رجب طیب اردوغان موفق به کسب اکثریت آرا در این انتخابات شده است. با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در پرونده خان اصفهان، اعضای خانواده آنها همراه با جمعی از مردم اصفهان شامگاه یکشنبه در مقابل زندان این شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع شماری از مردم معترض با شعار این آخرین پیام اعدام کنی قیامه به مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پیامد اعدام احتمالی سه معترض در پرونده محله خان اصفهان هشدار دادند. در مقابل نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کردند تا مردم را متفرق کنند. همچنین خانواده‌های دادخواه شماری از کشته شدگان اعتراضات در ایران و رضا پهلوی با انتشار متن‌های جداگانه خواهان توقف این اعدام شده و از مردم خواستند تا اجازه ندهند داغ دیگری بر تن ایران بگذارند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ستن را به قتل دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد کریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات 25 آبان 1401 در محله خان اصفهان متهم کردند، اتهامی که هر سه نفر آنها آن را رد می کنند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد گروگانگیری در شهرستان خاش با آزادی گروگان‌ها و کشته شدن پلیس اطلاعات خاش پایان یافت. همزمان وبسایت حالوش گروگانگیری را در ارتباط با زندانی شدن بستگان فرد گروگانگیر گزارش کرده است. روز یکشنبه گزارش شده بود که افراد مسلح با ربودن دو زن در شهر بم و انتقال آنها به شهرستان خاش خواستار آزادی یک یا دو زندانی شدند. دادستان زاهدان خواسته گروگانگیران را آزادی یک نفر ذکر کرده و گفته است او به جرم آدم ربایی در بم زندانی است. اما به نوشته منابع بلوچ از جمله وبسایت حالوش، فرد گروگانگیر خواستار آزادی مادرش و برادرش بوده که ماموران حکومتی ماه گذشته آنها را برای تحت فشار قرار دادن او به تسلیم خود زندانی کردند. به نوشته حالوش درگیری مسلحانه بین دو طرف در خاش حدود 14 ساعت ادامه داشت. و در خبری کوتاه، خبرگزاری ایلنا با اشاره به اظهار نظرها درباره اصلاح قانون بودجه از نگرانی شدید کارگران و فعالان صنفی درباره احتمال حذف مبلغ در نظر گرفته شده برای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
سپاس از نسرین افشار و حالا آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد. تلاش مخالفان برای پایان دادن به ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان بانک انتخابات را به دور دوم کشاند، اما با آرای قابل توجه حامیان او مواجه شد. آیا جامعه ترکیه تداوم را در مقابل تغییر ترجیح داده است؟ حضور معترضان مقابل زندان مرکزی اصفهان برای مخالفت با اعدام احتمالی 3 معترض. مخالفت با اعدام همچنان معترضان را در ایران به خیابان‌ها می‌کشاند. اینها و همینطور خبرهای ورزشی در دقایق آینده. با شمارش بیش از 99% آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص شد که این انتخابات به دور دوم کشیده شده و حالا 2 هفته دیگر رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارو‌اغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. با وجود رقابت نزدیکی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دیده شد، اما حزب عدالت و توسعه، حزب حامی رجب طیب اردوغان همراه متحدانش، توانست در یک ائتلافی همچنان کنترل پارلمان ترکیه را در دست داشته باشد. انتخابات ترکیه را بررسی می‌کنیم. ابتدا گزارشی بشنوید از اردشیر طیبی.
با شمارش بیش از 98% آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، به نظر می رسد که این انتخابات به دور دوم رسیده و تنها 2 هفته دیگر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و رقیب اصلی او کمال قلیچدارو‌اغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. نتیجه دور اول نشانه ای از دو قطبی عمیقی است که ترکیه در این بزنگاه مهم در آن قرار گرفته. اردوغان 2 دهه است که این کشور عضو ناتو را رهبری می کند و پیروزی او در انتخابات می تواند تأییدی بر راهبرد اقتدارگرایانه او تلقی شود. اما کمال قلیچدارو‌اغلو که ائتلافی از 6 حزب مخالف را رهبری می‌کند، از حامیانش خواسته صبور باشند و حزب آقای اردوغان را به دخالت در شمارش و گزارش آرا متهم کرده است.
Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.
آقای قلیچدارو‌اغلو گفته است که در دور دوم اردوغان را شکست خواهد داد. از سوی دیگر اردوغان که از آنچه که از نظر سنجی‌های پیش از انتخابات برمی‌آمد بهتر عمل کرده، با روحیه تر از همیشه و در قامت یک مبارز در جمع هوادارانش صحبت کرد.
شیمدیدن 2,600,000 civarında fark attık.
آقای اردوغان مدعی شد که میلیون ها رأی از رقیب خود پیش است، اما از اعلام آشکار پیروزی خود امتناع کرد، در حالی که نتیجه شمارش آرا در عصر یک شنبه حاکی از پیشتازی آقای اردوغان با کسب بیش از 52% آرا بود. این رقم در ساعات ابتدایی روز دوشنبه که 98.31% آرا شمارش شده به زیر 50% کاهش یافت و به این ترتیب آقای اردوغان اکثریت لازم برای پیروزی در دور اول انتخابات را از دست داده است. آخرین نتایج شمارش آرا برای نامزدهای کرسی‌های پارلمان ترکیه نیز حاکی است که ائتلاف جمهور با مشارکت حزب عدالت و توسعه، حزب آقای اردوغان 49.31% آرا را کسب کرده و ائتلاف ملت به رهبری قلیچدارو‌اغلو با 35.21% آرا در مقام دوم قرار دارد. بر اساس ارزیابی تلویزیون TRT World احتمال می‌رود حدود 90% از دارندگان حق رأی در داخل کشور پای صندوق‌ها حاضر شده باشند. بر اساس گزارش‌ها صف‌های طولانی و پر ازدحام در برابر تمامی حوزه‌های رأی‌گیری در 81 استان ترکیه تشکیل شد که مشابه آن در دوره‌های گذشته سابقه نداشته است. این انتخابات در سایه تورم فزاینده در ترکیه و پس از زلزله‌های ویرانگر بهمن ماه سال گذشته برگزار می‌شود. ناظران صحنه سیاست در ترکیه می‌گویند کشیده شدن انتخابات به دور دوم و 2 هفته تعلیق و بلا تکلیفی در این کشور می‌تواند بازارها را متلاطم‌تر از گذشته کند. فراتر از مرزهای ترکیه نیز بسیاری چشم به این انتخابات دوختند. از ولادیمیر پوتین، متحد استراتژیک اردوغان در کاخ کرملین گرفته تا جو بایدن در کاخ سفید که روابطی آشفته با ترکیه اردوغان داشته است.
همونطور که در گزارش هم شنیدید، رجب طیب اردوغان بهتر از نظرسنجی ها توانست آرای طرفداران خودش رو جلب بکنه. حفظ آرای او با وجود بحران اقتصادی اخیر در ترکیه و انتقادها از شیوه مدیریت دولت ترکیه در زلزله اخیر این کشور توجه صاحب نظران و ناظران رو جلب کرده. برای بررسی نتایج انتخابات ترکیه ساعتی پیش با عطا محمد تبریز دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل در ترکیه گفتگو کردم و نخست ارزیابی او رو از نتایج اعلام شده پرسیدم.
از شرایطی که تو ترکیه وجود داره و بعد انتخابات شاهدش بودیم به ویژه در نزد مخالفان، میشه گفتش که به اون چیزی که میخواستن دستیابی پیدا نکردن و خیلی ناراحتی ها و نگرانی های زیادی بین مخالفان توی ترکیه مشاهده شد، چون که انتظار میرفت، یعنی حداقل طرفداران آقای کلیشتارولو انتظار داشتن که او در دور اول با رأی بالایی حداقل 51% رو بتونه بگیره، اما خب این نتایجی که تا الان با هم صحبتش رو میکنیم که بیشتر از 99.38% آرا خونده شده، امکان پذیر نبوده.
به نظرتون چه شد آقای اردوغان تونست به رغم همه اتحاد مخالفان و همه تلاشایی که انجام دادن همچنان به شکل معنیداری آرای خودش رو حفظ کنه، با توجه به اینکه انتخابات پیشین رو در نظر بگیریم با 52% آرا انتخاب شد آقای اردوغان، الان 49% ریزش چندانی از نظر تعداد آرا به نظر میرسه نداشته آقای اردوغان.
درسته. تحلیلگرانی که تو ترکیه هم هستن و کسانی هم که من باهاشون تو این مدت تونستم صحبت کنم، این رو نشون یعنی عمدتاً بر این تاکید دارن که در واقع به یک فرهنگ سیاسی ترکیه تاکید دارن، فرهنگ سیاسی که عموماً خواهان استقرار و پایداری نظام سیاسیه و به خاطر اون به اون تغییر زیاد گشوده نیست. در واقع اون چیزی که گویا مردم ترکیه در سمت و سوی تغییر میبینن یک ابهامه، یعنی نمیدونن که سیاست‌های آقای کلیشتاروغلو اونها رو به کجا خواهد برد. به خاطر اون بودند کسانی که در پای صندوق‌های رأی رفته بودند که مثلا با آقای کلیشتاروغلو رأی بدن، یا حداقل پیش از اون این رو گفته بودند، ولی وقتی رأی دادن با آقای اردوغان رأی دادن. اما با این حال چیزی که این بار شاهدش هستیم اینه که خب آقای اردوغان در سال‌های گذشته همواره بالای 50% و بیشتر از حزب خودش رأی می‌آورده، اما این بار واقعا این اولین باره که اون موقعیتش به تزلزل افتاده. با این وجود خب ما می‌بینیم که همچنان مجلس رو با 322 صندلی ائتلاف جمهور در دست، یعنی اکثریت مجلس، و همین هم به احتمال زیاد باعث خواهد شد که آقای اردوغان در دور دوم دست بالاتری رو برای انتخابات داشته باشه.
دور دوم اشاره کردین، صحنه سیاسی الان رو چگونه می‌بینیم؟ آیا امکان داره آقای قلیچدار‌اوغلو و متحدانش بتونن بار دیگه به نوعی یک جریانی رو بسازن که همه مخالفان رو زیر چتر خودشون متحد کنن و در دور دوم بتونن احیانا آقای اردوغان رو شکست بدن، یا در این لحظه احتمال موفقیت آقای اردوغان بیشتر هست؟
به هر حال 14 روز در صحنه سیاسی وقت کمی نیست و طرفین میتونن کارهای زیادی رو انجام بدن، یا حداقل جامعه هدف خودشون رو برای مقصودی که دارند بیشتر همپیمان کنند. از دیشب هم شاهد این هستیم که در ترکیه کسانی، یعنی هم به واسطه توییت ها هم پیام‌های تلویزیونی که رد و بدل میشه، شاهد این هستیم که طرفین به دنبال این هستند که هم مثلا آرای سینان اوغان کاندیدای سوم این انتخابات رو و هم در واقع احزابی که کنار اون در ائتلاف آتا ظاهر شدن رأیشون رو بخرند. یعنی این گفتگوها با اون در انجام میشه. اما از طرف دیگه چیزی که میشه گفت اینه که به نظر میاد هر دو طرف، یعنی هم نیروهای ائتلاف ملت و هم نیروهای ائتلاف جمهور، به دنبال این خواهند بود که در کمپین سیاسی خود تغییراتی بدن، چون که این کمپین حداقل باعث شده که اونها نتونن به حد نصابی که لازم بود برسن. آقای کلیشتاروغلو احتمالاً کمپینش ایرادات بیشتری داشته که طرفدارانش امروز این رو میگن که این کمپین باید در بعضی زمینه‌ها عوض شه، مثلا در رنگ تبلیغات، در گفتمانی که دارن، در سوتهایی که انتخاب کردن، هرچند از طرف دیگه هم نمیدونن که در این 15 روز میتونن این کار انجام بدن یا نه. ولی در سمت آقای اردوغان طرفدارانش از اون میخوان که با همین سیاق ادامه بده. من در جبهه طرفداران آقای اردوغان ندیدم که بخوان چیزی رو در مسیر کمپین انتخاباتی تغییر بدن فعلا، اما در خود حزب، در تحلیلگرانی که خود حزب دارن و یادداشتایی که نوشتن، خیلی این مورد رو دیدم که بعضی زمینه ها رو، مخصوصا در زمینه اینکه میشه از دوز برخی جملاتی که حالا اگریسیف خوانده شده در ترکیه کاست و آغوش بازتری رو به آحاد مختلف جامعه گشود.
صحبت‌های عطا محمد تبریز رو در تحلیل نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر ترکیه میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در پرونده معروف به خانه اصفهان، اعضای خانواده آنها همراه جمعی از مردم اصفهان شامگاه یک شنبه در مقابل زندان مرکزی این شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع شماری از مردم معترض با شعار این آخرین پیام اعدام کنی قیامه به مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پیامد اعدام احتمالی این سه معترض هشدار دادند. در مقابل گزارش شده نیروهای امنیتی هم با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پرتاب گاز اشکاور تلاش کردند تا مردم را متفرق کنند. پیشتر امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از افراد محکوم به اعدام شده در این پرونده، پس از پخش اعترافات او در تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز پیش به رادیو فردا چنین گفته بود:
هویسی که از چه مجید در اومد، چه از صالح در اومد، با خانواده صحبت کرده بودن، خودشون دارن میان که زیر شکنجه این صحبت‌ها رو دارن انجام دن. یعنی میان زدنمون، گفتن اینو بگیم، ما هم گفتیم. تناقضات زیاده. همینطور که این اعتراف گیری میگن که بعد از 24 ساعت بچه ها دستگیر شدن، که اصلا همچین چیزی نبوده، یک هفته بعدش تقریبا دستگیر شدن و اعترافایی که انجام شده یه چیز کاملا مشخصه. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته این اعترافاتو بخوام پخش کنن، اینقدر رو مجید تاکید نداشتن و الان دارم میبینم تاکیدشون رو مجید بیشتر شده. یه چیز مشخصیه که یه سناریوی از پیش تعیین شده، از پیش نوشته شده است. یعنی اصلا حال هممون بده. واقعا ما داریم تو استرس دست و پا میزنیم، تو نگرانی. یعنی یک وضعیت واقعا سختی برای ما فراهم کردن. ما خوشکمون زد، ما اصلا توقع نداشتیم. توقع داشتیم دیوان لااقل پرونده رو درست بررسی کنه، روند قانونی خود جمهوری اسلامی باشه، نه اینکه بیان دوباره اعمال نفوذ کنن و رأی یه چیز دیگه انجام بدن. دقیقاً مجید دقیقاً این جمله رو میگه: زدنم، گفتن بگو که این کارو کردی، من گفتم، گفتن بیا باز، زدنم، گفتن بیا بازسازی صحنه جمع، من رفتم، زدنم، گفتن باز اینا رو بنوی ضد دوستات، اینم من باز مجبور شدم انجام بدم. چیزیه که مجید داره تو وایس عملا میگه، تو صحبتی که با خانواده‌اش، یعنی با نزدیکترین کسانش داره، نه جلوی یه دوربین با پشت دوربین معلوم نیست چه خبره، و اصلا فیلمو نگاه میکنه، آدم اعترافات بچه‌ها رو داره گوش میده، مشخص اصلا بچه‌ها تو حال طبیعی نیستن. واقعا من دیگه اینا چیکار میخوام با بچه ها بکنن؟ ما برامون سواله چرا با پرونده‌ای که تو تاریخ 11 اردیبهشت ماه رأیش صادر شده بوده دوباره رأی نقض بشه و بره توی دادگاه عام عرض، بعد 6 روز بعد، 5 روز بعدش دوباره رأی جدید صادر بشه؟ چرا باید آقای جعفری دادستان اصفهان اینقدر پیگیر باشه سر این پرونده که خودشون درخواست شخصا بدن که حتما این پرونده زودتر بازرسی بشه؟ اینا برامون سواله چرا واسه ما بقیه پرونده
ها
اینقدر ولع ندارن.
صدای امیر کاظمی از اعضای خانواده مجید کاظمی رو میشنیدید که درباره پخش اعترافات اجباری او در تلویزیون جمهوری اسلامی و پیامی که او به خانوادش داده صحبت میکرد. تجمع یک شنبه شب به خواسته خانواده های این سه محکوم به اعدام شده و خانواده های دادخواه شماری از کشته شدگان اعتراض های اخیر در ایران صورت گرفت که با انتشار متن های جداگانه خواهان توقف این اعدام ها شدند و از مردم خواسته بودند تا به گفته اونها اجازه ندن داغ دیگری بر تن ایران گذاشته شد. درباره این تجمع رخ داده با جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم و از حضور دوباره معترضان در خیابان‌های ایران پرسیدم.
خطر اعدام سه شهروند اصفهانی که به دلایل واهی و اتهامات بی اساس به اعدام محکوم شدند بسیار بسیار جدی است. یعنی در دل اعدام‌های بی‌نام و نشانی که در روزها و هفته‌های اخیر صورت گرفته، کسانی که متهم شدند به جرائم مواد مخدر و اموری از این قبیل، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فرصت رو داره مهیا میکنه و مناسب میکنه برای اینکه دست به انتقام گیری از مردمی بزنه که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان آمدند و به صراحت و آشکارا مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. در گذشته هم دیدیم که عملا در واقع سکوت شهروندان باعث میشه که جمهوری اسلامی جریتر بشه و بدون واهمه و بدون اینکه هزینه‌ای بخواد بپردازه دست به اعدام میزنه. این رو در مورد محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، کرمی و محمد حسینی دیدیم متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی در مواردی هم داشتیم که به هر حال اعتراض مردم چه به صورت آنلاین و چه به ویژه حضور در خیابان‌ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نگران پرداخت هزینه ها و بالا رفتن هزینه ها بشه، نگران این بشه که مجدداً موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی شروع بشه و این عامل باعث میشه که از اون قتل های حکومتی طراحی شده عقب نشینی بکنن. این رو ما در کمپین نبه اعدام در مورد بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 امیر حسین مرادی و سعید رجبی هم دیدیم. هرچند البته در مواردی هم متاسفانه این اعتراضات جواب نداده، مثل مورد زندگیات نوید افکاری که اونها مصمم بودن و علارغم همه اعتراضها به شکلی ناجوان مردانه نوید افکاری رو به قتل رسوندن.
و شما نقش خانواده های دادخواه رو در شکلگیری چنین اعتراضهایی چگونه میبینید؟
نقش خانواده ها و همینطور خانواده های دادخواه بسیار بسیار مهم هست در شرایطی که به هر حال اختلاف نظرهای سیاسی متاسفانه در ماهای اخیر باعث شد که مسائل اصلی و اون جنایات جمهوری اسلامی تا حدی در سایه بمونه. این خانواده ها نشون دادن که برکنار از کشمکش های سیاسی این وجاهت و این مشروعیت رو دارن که با خواستن از مردم، از یاری خواستن از مردم و این که مردم رو در کنار خودشون داشته باشن مجدداً چون این کاری رو انجام بدن. و ما میدونیم که در همه موارد اینها نتیجه داده. اگر به خاطر بیارید در جریان همون خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، ما این اقدام رو در مورد دانشگاه صنعتی شریف دیدیم وقتی که به دانشجویان حمله شد و زمانی که آتش سوزی در زندان اوین رخ داد، حضور مردم در هر دو مکان بسیار بسیار مؤثر بود.
آقای برزگر، این نوع حضورها حالا که در واقع وارد سال 1402 هم شدیم به نسبت از حجم اعتراضها کم شده، اما این حضورهایی که به شکل خیلی سریع هم داره رخ میده با فراخوان‌های فوری، آیا میتونه این نتیجه رو بده که همچنان جامعه ایران میتونه زمینه‌های اعتراض جدیتری به خودش بگیره؟
به باور من آنچه که در سال 1401 و بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد همچنان ادامه داره. یعنی ما در یک وضعیت انقلابی همچنان به سر میبریم، برای اینکه اون انقلاب اساسی در دیدگاه و تفکر مردم ایران رخ داده و فقط بازتاب و بازنمود سیاسی اون هستش که تابع عوامل متعددی است. ولی واقعیت امر این هستش که شرایط از شهریور ماه سال گذشته به بعد دیگه هرگز به دوران پیش از اون باز نگشته. تمام تلاش جمهوری اسلامی این هست که وضعیت رو عادی نشون بده و چنین وانمود بکنه که این انقلاب یا به گفته حکومتی ها این اغتشاش و این در واقع اعتراضات به پایان رسیده، ولی چنین نیست. ما از همین آغاز سال شاهد تجمعات اعتراضی و صنفی اقشار مختلف بودیم، شاهد اعتصاب کارگران بودیم، شاهد تجمعات و اعتصابات معلمان و کارگران و بازنشستگان و پرستاران بودیم. همین اینها در کنار اون نارضایتی عمومی و نحوه برخورد خشن و سرکوب خونینی که از معترضان صورت گرفته، زمینه ها رو فراهم کرده و هر زمان که در واقع اون دستگاه سرکوب اندکی که عقب بنشینه یا در واقع شرایط به گونه ای باشه که مردم احساس بکنن حضورشون در خیابون میتونه بر روند حوادث تأثیر بگذاره، میبینیم که این اعتراضات خیابانی هم مجدداً شکل میگیره. اعتراض و تداوم این انقلاب و فراز و فرودهای اون موجهای مختلف اون اشکال مختلفی داره که یکی از اونها صرفاً اعتراضات خیابانی است.
صحبت‌های جمشید برزگر رو میشنیدید و حالا مثل همه مجله‌های نیمروزی رادیو فردا نوبت به خبرهای ورزشی میرسه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. با تصمیم شورای تامین و اداره کل ورزش استان فارس، مسابقات انتخابی تیم ملی وشو زنان که قرار بود در شیراز برگزار بشه لغو شد. بعد از حضور زنان بدون حجاب اجباری در دوی نیمه ماراتن شیراز، مسئولان این استان تصمیم گرفتن تنها پذیرای مسابقه انتخابی تیم ملی وشو مردان باشند. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشت بعد از اتفاقاتی که در دوی ماراتن رخ داد، مسئولان استان فارس با ارسال نامه‌ای به فدراسیون وشو اعلام کردند امکان میزبانی از دختران برایشان فراهم نیست. در بخشی از گزارش شرق نوشته شده این ناآمادگی در حالی صورت گرفت که همه چیز به بهترین شکل ممکن در بخش پسران پیش رفت، ولی تا صحبت از حضور دختران میان آمد، مسئولان ورزش این شهر به یک بار آمادگیشان را از دست دادند. مسابقه دو نیمه ماراتن شیراز که به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری حاشیه ساز شده بود، با برکناری رئیس هیئت دو میدانی شیراز و استعفای رئیس این فدراسیون همراه شد، استعفایی که رسانه‌های ایران از اون به عنوان استعفای اجباری نام بردند. مسابقه انتخابی تیم ملی وشوی مردان از 16 تا 21 اردیبهشت ماه در شیراز برگزار شد و قرار بود بازی‌های انتخابی تیم ملی زنان از 23 تا 28 اردیبهشت ماه به میزبانی این شهر برگزار بشه. تیم ملی تیراندازی ایران در جایگاه سوم جام جهانی باکو قرار گرفت. سجاد پورحسینی در تپانچه 10 متر به مدال طلا رسید و هانیه رستمیان در تپانچه 25 متر صاحب مدال نقره شد تا ایران با دو مدال روی سکوی سوم قرار بگیره. چین با 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز اول شد و هند با 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز در جایگاه دوم قرار گرفت. در جام جهانی تیراندازی که به میزبانی باکو برگزار می‌شد، 50 کشور حضور داشتند که تنها 16 کشور صاحب مدال شدند. بریم به فوتبال اروپا و مهمترین بازی‌های برگزار شده. در لالیگای اسپانیا بارسلونا قهرمان زود هنگام این مسابقات شد. در فاصله 4 هفته تا پایان فصل بارسلونا به مساف اسپانیول رفت و 4-2 برنده شد. با توجه به اختلاف 14 امتیازی در سطر جدول با رئال مادرید تیم دوم، شاگردان جاوی پس از فصل 2018-2019 برای اولین بار قهرمان شدند. این اولین قهرمانی پس از جدا شدن لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی در سال 2021 و اولین جام لالیگا برای ژاوی هست که از نوامبر 2021 هدایت بارسلونا رو بر عهده گرفته. صحبت‌های ژاوی سرمربی بارسلونا رو بعد از قهرمانی تیمش بشنویم.
هدف ما کسب جام بود و این کارو کردیم. 4 بازی مونده و ما 14 امتیاز از رئال بیشتر داریم و معنیش اینه که ما از رقیبامون خیلی بهتر بودیم. ما مستحق این قهرمانی بودیم و باید جشن بگیریم. 4 سال قهرمان لالیگا نشدیم و این قهرمانی برامون خیلی مهم و ارزشمنده. من خیلی خیلی خوشحالم و خیلی به تیمم افتخار میکنم.
در لیگ برتر انگلستان منچستر سیتی 3-0 اورتون رو شکست داد. گل‌های سیتی رو گندوغان 2 گل و هالند به ثمر رسوندند. در دیگر دیدار آرسنال 3-0 مغلوب برایتون شد تا به نظر برسه امسال هم جام به شاگردان پپ گواردیولا خواهد رسید. سیتی با 85 امتیاز و 1 بازی کمتر صدرنشینه و آرسنال با 81 امتیاز در رده دوم ایستاده. در اف ای کاپ فوتبال زنان انگلستان هم چلسی جام قهرمانی رو از آن خودش کرد. در فینال این رقابت‌ها چلسی به مساف منچستر یونایتد رفت و با تک گل دقیقه 68 سمکر به برتری رسید. این سومین قهرمانی پیاپی جام حذفی برای چلسی بود. 77390 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند که رکورد بیشترین تماشاگر در بازی‌های باشگاهی زنان در جهانه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و سپاس از شما که با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید. بخش موسیقی شما را همراهی میکنه و همکارانم در بولتنهای خبری وارد دیگر با شما خواهند بود. من هم در چند مجله بعدی رادیو فردا شما را همراهی میکنم.